اما همطور که وعده کردیم به مدت 27 دقیقه از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام شبهای فرهنگ. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم، شب آرامی داشته باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب و لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. در برنامه شبهای فرهنگ امشب از شما دعوت میکنیم گفتگوی آقای افخمی با خانم وجیهه سامانی، نویسنده و مدرس نویسندگی رو بشنوید درباره فعالیت ها و آثار ایشان. لازم به توضیح که این گفتگو برگرفته از برنامه خانه جلالی که از شبکه نسیم پخش شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خانم بجیهه سامانی رمان نویسه، در 11 تا کتاب داستانی داره از مجموعه داستان تا رمان، دبیر علمی جشنواره آل احمد، عضو هیئت علمی جشنواره آل احمد، توی خیلی از جشنواره‌های دیگه و حتی جشنواره‌های فیلم مستند مثلا داور بوده. توی داستان‌هاش اونی که بیشتر از همه تا الان تیراژ داشته و خونده شده داستان آن مرد با باران می‌آید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خب از 95 تا الان 30 و چند چاپ؟
الان چاپ 34مش در بازار هست.
آقای خامنه‌ای تقریض کردن، مطلب نوشتن، یعنی خط نوشتن روی کتاب شما، بسیار خوب و هنرمندانه و پرجاذبه نوشته شده است. تصویری که از ماه‌های آخر مبارزات نشان میدهد درست و روشن و واقعی است. به گمان من همه جوانها و نوجوانهای امروز به خواندن این کتاب و امثال آن نیاز دارند. از نویسنده کتاب باید تقدیر و تشکر شود انشالله. به نظر میاد ایشون بیشتر این نکته جلب توجهش کرده که شما تصویر دقیق و درستی از سالهای اول انقلاب ارائه کرده، در حالی که به سن و سالتون نمیخوره، اون دوران رو ندیدید، نمیتونستید درک کرده باشید. چجوری به این تصویر رسیدید؟
من کار نگارش این رمان کلاً 4 ماه زمان برد، ولی اون عقبه و اون تحقیقات میدانی که براش داشتم 11 ماه تقریباً از من وقت گرفت و خب به خیلی منابع رجوع کردم، از کتاب‌ها و مجلات مختلفی که برای اون دوران بود تا دیدن فیلم‌های مستند، فیلم‌هایی که در دسترس بود و خب خیلی کمک کننده بود برای اینکه اون فضا رو بتونم ترسیم بکنم.
اولش اون خط معروفی رو که تو کتاب‌های درسی به ما یاد می‌دادن، آن مرد آمد، آن مرد با باران آمد، اینجوری تغییر داده و به صورت شعر درآورده. رفتی کلاس اول، این شعر را عوض کن، آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد. خواب باران هم مثل اینکه خیلی مورد استقبال قرار گرفته. این جدیدتره؟
اینو بعد از آن مرد نوشتم.
چه سال؟ یادتون از چه سال منتشر شد؟
این سال 96 و الان چاپ 9مش در بازار هست.
خب این چیه؟ درباره چیه؟
این یک رمان اجتماعی عاشقانه محسوب میشه، در مورد خب حالا معضلات اخلاقی اجتماعی که حالا بعضا جوان ها باش در دست به گریبان هستن، حالا خاصتا موضوع اعتیاد و خیلی محوریت قرار دادن تو این رمان.
اینم فکر می‌کنی همون موفقیت عمر با باران میآید رو پیدا بکنه؟
من تا الان راضی بودم ازش. به هر حال سالی دو تا چاپ اگر تو این اوضاع خراب وضع نش در نظر بگیریم، حالا سالی یک چاپ هم به نظر من یعنی رضایت بخش فعلا، ولی الان تقریبا سالی دو چاپو داشته.
این بادبادک ها چی؟
این هم یک داستان بلند نوجوان هست که برگزیده انتشارات علمی فرهنگی شد.
کی در اومد؟
این هم مال سال بله.
خانم سامانی، شما داستان نویسی هم درس میدی؟
بله.
اصلا فکر میکنید میشه قصه نویسی رو یاد داد؟ یعنی که فقط بستگی به استعداد داره؟
ببینید اون چیزی که قدر مسلمه میگن اگر شما استعداد نویسندگی نداشته باشید بعد تازه خودتون رو بکشید تا نویسنده بشید، ولی اگر استعدادش رو نداشته باشید خودتون رو بکشید هم نویسنده نمیشید. یه خورده استعدادی به هر حال نیاز داره، یعنی یک زمینه هستش که تو وجود بعضی آدم ها هست، اصلا قصه گوه ذهنشون، ولی غیر از اون به نظرم تلاش و پشتکار و اون عشقی که به نوشتن هست خیلی بیشتر کمک میکنه. یعنی خیلی کسا هستن که ممکنه این استعداد رو داشته باشن ولی اون تلاش رو ندارن و هیچ وقت نویسنده خوبی نمیشن.
که تلاش بیشتر به معنی تحقیق درباره موضوعی که میخوایم بنویسیم؟
نه خیر، لزوما تلاش یعنی این که وقتی برای یه کاری میخوای تو آمادگی پیدا کنی و ورود عالمانه و متخصصانه، باید تمام حواس خودت، تمام هماغم خودت رو صرف اون کار کنی، یعنی یه جوری مجذوب اون کار باشی،
یعنی شبانه روز در حال فکر کردن.
مطالعه خیلی حرف اولو میزنه توی نویسندگی، یعنی پیش از اون که تو بخوای قلم به دست بگیری باید بخونی، یعنی شاید به یک حالا زمان نمیشه بگیم ولی باید به یک حجم زیادی از خواندن و مطالعه آثار کلاسیک ایران و جهان همه اینا رو باید پشت سر گذاشته باشی، دایره لغاتت انقدر گسترده شده باشه، ذهنت خلاق شده باشه تا تازه ما بگیم که میتونی دست به قلم بگیری.
شما از برنامه شبهای فرهنگ شنونده گفتگوی آقای افخمی با خانم وجیهه سامانی نویسنده هستید در باره فعالیت های ایشان. همچنان با ما همراه باشید.
شما معمولا میرین توی کتابخونه بزرگ میشینید یا تو خونه از طریق لپتاپ و اینا تحقیق میکنید؟
وقتی که بخوایم کار تحقیقاتی باشه هر دو رو انجام میدیم. به هر حال حضور در مکان، فضا، دیدن ردیف کتابها، مجله ها، اینا خودش به هر حال ایده میده. ولی خب موقع نگارش بیشتر خب توی فضای
موقع نوشتن
ساکت و منزل. بله.
خب دیگه چه توصیه داری به نویسنده‌های جوان؟ یعنی مثلا کلاس‌های داستان نویسی و اینا خوبه، این دوره‌های داستان نویسی که می‌گذارن معمولا هم تبدیل میشن به یک فرقه ادبی، فرقه بازی میشه.
درسته. ببینید از دو جنبه باید نگاه کنیم این کارگاه ها و کلاس آموزشی رو که خیلی هم الان زیاد شده، چون تو زمان ما اگر می‌خواستی دوره آموزشی ببینی بعد از این سر شهر را میفتدی چند تا ماشین عوض میکردی تا خودتو به کلاس مثلا فلان استاد برسونی، آیا بپذیره شرکت بکنی ادامه دار باشه، خیلی سخت بود دوره ما. الان هر جور نگاه میکنی یک کارگاه و کلاس و یک استادی داره آموزش میده، از این حیث که در دسترس هم از خب نکته مثبتیه، ولی از اون طرف یک مقدار شرایط نویسندگی و نویسنده شدن سهل شده، یعنی خیلی راحت به چاپ کتاب میرسن دوستان و این یه زنگ خطره دیگه. اولین کتابشون که چاپ میشه دیگه فکر میکنن نویسنده حرفه‌ای شدن و متاسفانه نمیدونن که رسیدن به اون نقطه مهم نیست، ایستادن توی اون.
در واقع این اصلی ترین ضرر اینه که ماشینا پیشرفت کردن و قیمت تمام شده کتاب طوریه که میشه 300 تا هم چاپ کرد، 500 تا هم چاپ کرد.
متاسفانه 100 تا هم داریم تیرش. بله،
با 100 تا و 300 تا فکر میکنن که بالاخره رمانشون چاپ شد. از این نظر خوبه، بخاطر اینکه بالاخره مثلا من به فیلمنامه نویسان همیشه میگم که به جای اینکه فیلمنامه بنویسین اول رمان بنویسید، به صورت رمان بنویسیدش، حتی در تیراژ 100 تا هم که منتشر بکنید این امکانو میده که داستان بدون اون شکل فنی فیلمنامه در دسترس قرار بگیره و همه بتونن بخونن. شما مثلا میخواین برای یه موضوعی کار بکنید که احتیاج به حمایت دارین، خب اون کسی که میخواد حمایت بکنه، سرمایه گذاری کنه، فیلمنامه خوندن بلد نیست معمولا، اما رمان رو خیلی راحت‌تر میخونه، حتی میتونه بده به خانواده‌اش، به زن و بچه‌اش بخونه. اینا خوبه برای فیلمنامه نویسی، خوبه که آدم اول رمان مثلا در 100 نسخه 200 نسخه چاپ کنه، ولی خطر اینو داره که نویسنده خیال کنه نویسنده شده.
درست. البته این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی نکته مهمی بود، اینکه فیلمنامه نویسان ما قبلش حتما با رمان و فضای داستان آشنا باشن. الان ضعف عمده مدیوم تصویر ما، حالا چه تو سریال ها چه فیلم های سینمایی، همین عدم ارتباط بین ادبیات و داستان با فیلمنامه نویسی هستش.
بله.
خیلی از دوستان شروع میکنن از فیلمنامه نویسی، در صورتی که تو فضا و اون اتمسفر داستان رو باید بشناسی، یعنی ضعف پیرنگ داری و چطور میخوای فیلم نام نویس خوبی باشی. این ارتباطه اگر برقرار بشه خب کار خیلی موفق تره.
اصلا به کلی یه چیز غریبه در امریکا که نویسنده فیلم نامه بگه من میخوام فیلم نامه از خودم در بیارم بنویسم و ببرم بفروشم، چه چیز تقریبا غیر ممکنه، مگر در مورد فیلم نام نویس های حرفه‌ای شناخته شده که ممکنه بعد از چندین فیلم نامه که اقتباس کردن، بس از روی رمان‌های مشهور نوشتن و کارشون خوب بوده، اون وقت بگم من یه ایده از خودم دارم که میخوام مثلا عرضه کنم بفروشم. اینجا همه فکر میکنن که میتونن ابتدا به ساکن فیلم نامه بنویسن و انتظار هم دارن که هم فروخته بشه هم با بودجه کلان ساخته بشه، چون چیزی اصلا هیچ معنایی نداره، یعنی اصلا حرفه‌ای نیست.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
ما یه 3 سالی تقریبا غوطه‌ور بودیم تو بحث اقتباس ادبی. من خودم حدود 3000 اثر داخلی و ترجمه رو بررسی کردم از نظر اینکه اینا قابلیت تصویر شدن دارن یا نه. تقریبا تو بانک اطلاعاتی سیما فیلم فکر میکنم هنوز باشه، ولی هیچ اتفاق خاصی براشون نیفتاد. یعنی ما اقتباس ادبی تو ایران تقریبا خیلی مقفول مونده.
بله، یکی از مثلا مشکلات همینه که قضیه رو جدی نمیگیرن. باید همه با هم اعتصاب کنیم، یعنی بگیم که اصلا ما از این به بعد فیلمنامه‌ای که اوریجینال نوشته شده باشه نمیخونیم. آقا یه تعدادی از فیلمنامه‌های اوریجینال هم ممکنه واقعا خوب باشه، این وسط مثلا فرصت وارسی رو از دست بدن، توی تلویزیون مثلا ساخته نشن، تو شوراهای این مثلا نهادهایی که بالاخره با بودجه دولتی دارن کار میکنن خونده نشانه ای بینداره. اگه واقعا خیلی خوبه حتما میتونه برای یه تهیه کننده بخش خصوصی رو پیدا بکنه. خب راجب جایزه جلال صحبت بکنین و اصلا اینکه از کی تماس گرفتین شما با این تشکیلات، تشکیلات مثلا جایزه اسمش چیه دقیق؟
جایزه ادبی جلال آل احمد.
جایزه ادبی جلال آل احمد
معتبرترین و خب حرفه‌ای‌ترین جایزه ادبی کشور هستش، که خب به هر حال کتاب‌هایی که در 4 شاخه مستندنگاری، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان و نقد ادبی طی 1 سال گذشته نوشته شده و کتاب‌هایی که حالا انتخاب میشه و معرفی میشه، نماینده بهترین و برترین آثار ادبی یک سال گذشتمون هستش.
فقط در زمینه رمان جایزه میدین؟ رمان
به چهار شاخه‌ای که اشاره کردم.
چهار شاخه کدومه؟
مستندنگاری، نقد ادبی، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان.
آها، یعنی در واقع مستندنگاری هم میتونه شیوهش داستانی باشه، فقط نقد ادبی است که در واقع شکل تحقیق علمی داره.
به هر حال چون خود جلال هم شخصیتی بوده که تو تمام این شاخه ها به هر حال دستی به نگارش داشته، آثاری داشته، حالا این جایزه چون زیر اسم جلال حالا داره کار میکنه به این چهار شاخه ادبی پرداخته.
هیئت علمی چند نفره؟
9 نفر هستیم.
همیشه 9 نفر بودن از دور؟
بله، هر دور انتخاب میشه دیگه به تناسب.
4 تا جایزه میدیم؟
نه دیگه، توی هر بخش حالا بستگی داره، برگزیده داشته باشیم، قابل تقدیر باشه، هر دو باشد، نباشد.
آها، یعنی ممکنه که تا مثلا در 12 تا جایزه داشته.
بله، ما بخش‌های جنبی هم داشتیم. هر سال به تناسب حالا موضوعات و مناسبت‌های روز یه بخش‌های جنبی هم به جشنواره اضافه میشه، جوایزی به منتخبین اون بخش‌ها هم داده میشه.
الان جایزه جلال آل احمد چیز می‌کنه، تأثیر می‌ذاره روی تیراژ یا چاپ مجدد داستان‌ها؟
ببینید یه بحث کلی هست، نه حالا فقط صرفا این جایزه، کلا رویدادهای ادبی، جوایز ادبی ما یه مقدار تو این چند سال اخیر چون پیوست رسانه یه محکمی نداشته، متاسفانه همه چی از چند ماه قبل شروع میشه، دبیرخانه، همه داوران، کارشناسان، تمام دوندگی ها و زحمت ها رو میکشن تا به اون مرحله روی سن میرسه و اختتامیه، و متاسفانه با تموم شدن اختتامیه انگار یه جورایی چراغ اون جایزه خاموش میشه و چون پیوست رسانه‌ای نداره بعدش یه مقدار این حلقه اتصاله نیست، یعنی این ضعف عمده همه جشنواره هاست. و من نقدی که به رسانه ها دارم اینه که از وقتی که استارت هر جشنواره شروع میشه، حالا مثلا همین جلالو بگیم، از اواخر مهر، از اوایل آبان همه تماس میگیرن، خبر میخوان، کار میکنن، میخوان پیشی بگیرن از هم، خبرهای دست اولو کار کنن، حالا همراهی میکنن تا اختتامیه. بعد همین دوستان یه دفعه متفرق میشن و دیگه اصلا به اون برگزیدگان، به حال نقدی، بررسی، کتابها رو معرفی کنید به جامعه. بعد دوره بعد که شروع میشه اولین سوالشون اینه که چرا این جشنواره کار کرده خودشو نداشته، چرا کتاب ها مثلا مورد اقبال عمومی قرار نگرفته. خب متولیان یک جشنواره تمام هم و غمشون روی اینه که اون جشنواره رو به سلامت و به درستی هدایت کنن. خب یه بخشی هم وظایف رسانه هاست که متاسفانه انجام نمیدن.
جشنواره دیگه هم همینطوره؟
بله.
جشنواره‌ای که ناشرهای بخش خصوصی ازش حمایت میکنن اونا هم همینطوره؟
من اون رصدی که رو کل جشنواره ها داشتم و تقریبا تو خیلی از جشنواره ادبی حالا یا داور بودم یا دبیر، به همین شکله، بعدش تقریبا رها میشه و این ضعف خیلی بزرگیه. انگار تو تلاش میکنی یه درختی رو به مرحله ثمر دادن میرسونی، همچی که اون میوه های حالا خوب رسیده و در معرض استفاده است، انگار رها میکنی و میری. خب
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. از اینکه شبکه فرهنگ رو مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنیم که ادامه گفتگوی آقای افخمی رو بشنوید با خانم وجیهه سامانی، نویسنده و مدرس نویسندگی.
قرائت رمان و داستان کوتاه رو توی مثلا یه مراسمی که پیش از جشنواره، چند روز پیش از جشنواره اتفاق میفته باب بکنید، یعنی یه چیز شبیه به اون کاری که در امریکا اتفاق میفته، نویسنده ها در حالی که دعوت شدن برای یه مراسمی توی مثلا حضور یه جمعیتی یه فصل از رمانشون رو میخونن، اگر که معلوم باشه که کیا کاندیدا هستن، شاید جشنواره به یه مراسم پایانی اختصاص پیدا نکنه، یعنی در یه مراسم پایانی خلاصه نشه، از چند روز قبلش شروع بشه و تو هر روز مثلا فرض کنید توی یه جلسه یا یه جلسه صبح یه جلسه بعد از ظهر نویسنده‌هایی که کاندیدا هستن بیان هر کدوم یه فصلی از رمانشون رو بخونن. خب بالاخره یه تعدادی هم جمعیت علاقمند به رمان و گوش دادن رمانایی که قرار است که پرتیراژ بشه میان حضور پیدا میکنن گوش میدن. یعنی منظورم یه چیز شبیه جشنواره بشه، مثل جشنواره فرش که مثلا قبلش فیلم‌ها رو نمایش میده، بعد همه منتظرن ببینن که حالا از این فیلمایی که انتخاب شده کدومش جایزه اصلی رو میبره. میشه یه همچین کاری کرد؟
بله، این خودش یه ایده خیلی خوبه و خیلی پیشنهادهای دیگه ای هست. مثلا من اون چیزی که همیشه دغدغه خودمه، مثلا فلان جایزه ادبی برگزار میشه، بعد حالا رجوع میکنی به کتاب فروشی ها، به کیوسک‌های روزنامه فروشی ها، شهر کتاب ها، اصلا اثری از اون کتاب نمیبینی. بعد به جای اون انواع و اقسام کتاب های ترجمه خوش رنگ و لعاب در دسترس، میزی که اصلا ورود پیدا میکنی تو کتاب فروشی، این دست کار هاست تا کتاب های خودمون. خب مخاطب که به همین شکل ما کم داریم، حالا همون بخش اندکی هم که میخوان کتاب رو بخونن، خب شاید اصلا اطلاع نداره، مثلا در فلان شهر اصلا خبر نداره یه همچین جشنواره، یه همچین رویدادی بوده. خب از کجا باید بدونه که این کتاب رمان خوب و شاخصی بوده باید تهیه کنه بخونه؟ این حلقه مفقوده ارتباط بین جوایز و مخاطبان خیلی واقعا پررنگه و باید به حالش فکر کرد.
خب شما اگه این کار بکنید، مثلا تو همین جایزه جلال اگر این کار رو شروع بکنید، بعدن یه شاخ و برگ های دیگه هم میتونه پیدا کنه، مثل اینکه مثلا همین جلسات که توش نویسنده ها یک فصلی از رمان خودشون رو خوندن، این میتونه یه برنامه رادیویی باشه، میتونه پادکست باشه، میتونه مثلا رادیو نمایش تو اون تاریخ، مثلا تو یه هفته ای که این کارا رو میکنین یه ساعتی از برنامه‌ش رو اختصاص بده به پخش همین رمان خوندن ها و داستان خوندن ها. من فکر میکنم به خاطر اینکه خواننده حرفه‌ای، کسایی که علاقه مندن به داستان خوندن، همونایی نیستن که خبرنگارند و مثلا میان خبر تهیه میکنن، اونا رو شما نمیتونید تشویق بکنید به خوندن داستان. باید کسانی رو که واقعا دوست دارن داستان بخونن، عشق داستان خوندنن، اونا رو پیدا بکنید و اونا از این طریقه ممکنه انجام بشه.
خب دو تا موضوع اینجا مطرح میشه. یک، دبیر علمیه جایزه جلال آل احمد مهمان دوره این جایزه است و وقتی که من ماموریتم تموم شد، یعنی بعد تو اون چیز وظایف خودم کار انجام بدم، بعدش دیگه این پیشنهادی که میگید شاید خب متولیان و دستگاه‌های دیگر رو به طلبه که پای کار بیان. بعد از طرف دیگه خب خیلی میگم ایده های مختلفی میشه برای این کار انجام داد، منتها یک نفری یا یک سازمان یا یک نهاد نمیتونه. مثلا شما الان بخش رادیو رو دارید میفرمایید، صدا و سیما، تبلیغات شهری، بیلبورد ها، همه اینا یعنی چندین و چند نهاد رو درگیر میکنه که بعد پای کار بیان و خب یه مقدار هماهنگی اینا
سخت. بله، یه نفر هماهنگ کننده باید بله. وجود داشته باشه
و دلسوزم باشن، یعنی واقعا براشون موضوعیت داشته باشه دیگه.
نکته دیگه هست بخوام بفهمم؟
نه، خیلی ممنون، گفتگوی خوبی بود.
قربون شما، خیلی ممنون. انشالله تو برنامه‌های بعدی راجع به جنبه‌های دیگه مثل همین تحقیق مقدماتی و کارهایی که باید پیش از نوشتن کرد، مثلا برای نوشتن داستانی مثل آن مرد با باران میآید که الان دیگه داره به چاپ 40 نزدیک میشه، ما دیدیم که تعجبی که ایجاد کرده به خاطر اینه که شناختشون از سالهای اول انقلاب خیلی ملموس به نظر میاد و به نظر آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب هم تحسین آمیزه که نویسنده‌ای که سن و سالش کمتر از اینه که سالهای اول انقلاب رو درک کرده باشه خوب نوشته و کاملا باورپذیر نوشته.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
سلام، من علی روکاو هستم، یک کتاب فروش. کتاب فروشی برای من پر از همهم است. شاید شما فکر کنید کتاب فروشی جای مکان ساکت و آرومه، ولی نه، پر از همهم است. همهمه مشتریایی که اومدن کتاباشون رو پیدا کنن، حالا گاهی تنها میان، گاهی با دیگران میان، و همهمه خود کتاب ها. این همهمه خود کتاب ها رو فکر میکنم فقط ما متوجه بشیم، یعنی یا فقط من متوجه بشم. خلاصه که این همهمه باعث میشه بعضی وقتا من یه گریزی بزنم به بیرون از کتاب فروشی، به خاطر اینکه هم یه مقدار حال و هوام عوض بشه، هم یه مقدار ذهنم از این همهمه فارغ بشه. توجه کردید؟ در واقع من برای فرار از همهمه داخل کتاب فروشی پناه میبرم به پیاده روی شلوغ خیابون انقلاب. گاهی وقتا هم با رفقا لبه جدول میشینیم و راه رفتن آدما رو نگاه میکنیم و با هم دیگه گفتگو میکنیم. تو یکی از همین دور هم نشستنا و این گریزها یکی از دوستام خیره شده بود به راه رفتن آدمها. بهش گفتم که به چی خیره شدی؟ چیزی شده؟ گفت دارم راه رفتن آدما رو نگاه میکنم. گفتم چرا راه رفتن آدما رو نگاه میکنی؟ گفت دارم فکر میکنم که آیا از راه رفتن آدما میشه به حالشون پی برد. اون موقع این نکته خیلی منو تکون داد. یادم بعدن این نکته رو ربط دادم به حال آدم ها و مطالعه کتاب در حال حاضرشون، یعنی کتابی که الان دارم مطالعه میکنن و یه مطلبی پیرامونش نوشتم و که تو روزنامه جامعه جمع هم چاپ شد. ولی بعدتر فکر کردم که این راه رفتن آدم ها در واقع یه نوع ادبیاته، یه زبانه، زبان حال آدم ها. آدم ها دارن با این قلم، با این ادبیات حال روز خودشون رو بیان میکنن. تمام ابعاد یک زبان رو هم داره به نظرم. من فکر میکنم که مطالعه فقط مطالعه کتاب نیست. گاهی وقتا باید بشینیم و خیره بشیم به آدم ها، به راه رفتنشون، به قدم زدنشون، به حرف زدنشون و حال آدم ها رو مطالعه کنیم بی واسطه. میتونیم گاهی وقتا قدم زدن آدم ها رو مطالعه کنیم روی نیمکت پیاده رو یا توی خیابون مترو. فکر میکنم نکته های خیلی جالبی برای شما داشته باشه.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول.